سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به این برنامه توجه میکنید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم تحت عنوان مفهوم دعا و اجابت، و این در ارتباط با سوالی بوده، تعداد سوالاتی بوده که یکی از بینندگان عزیز مطرح کردن برای ما که من با سال اول شروع میکنم و بعد تشکر میکنم از آقای بازرگان که بتونن پاسخی در ارتباط با این سوالات بفرمان. سوال اولی که مطرح شده به این صورت هست که بننده عزیز نوشتن: برای ما خداوند به صراحت به بندگانش وعده داده است که اگر او را بخوانند اجابت میکنند، اما ما بارها برای شفای بیماران و رفع گرفتاری دوستان ما ادای قرض و بدهکاری خودمان دعا کرده ایم و نتیجه ای نگرفته ایم. مگر خدا صادق نیست و وعده هایش نباید تحقق بیاید؟ چرا دعاهای ما اجابت نمی شود و این باعث به اصطلاح دفع می شود تا اینکه ما جذب دین بشویم و ایجاد سرخودگی می کند، به خصوص برای نجات از شر ستمگران و زورگویان؟ با توجه به این مقدمه، این سوال اولی که شده، تشکر میکنم از آقای بازرگان که تشبه بردن. ادامه میدیم بحثای قبلی در این مورد رو و میشکافیم سوالات دیگری رو که در این زمینه به ما رسیده. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. خوشحالم که بار دیگه توفیق دست داد خدمتون برسم و برای بعضی از مطالبی که برخی از بینندگان مطرح کردن توضیحی عرض بکنم. ما اتفاقاً در فکر کنم چندین جلسه گذشته بود، اگر از یاد نبرده باشم، پاسخی به بعضی از سوالای مشابه این داده بودیم درباره دعا که من نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. اجمالا عرض کردم که دعا برخلاف اونچه که در فرهنگ عامه فهمیده شده، دعای امر دینی نیست. دعای دینی هم داریم، ولی دعا یعنی خواسته، یعنی آرزو. همه انسان ها دعا دارن اصلا، یعنی در معارف دینی این چنین بیان میکنه. دعا یعنی اون چیزی که انسان میخواد، دنبالش هست. هیچ حیوانی دعا نداره. همه حیوانات وقتی غرایزشون تأمین بشه چیز دیگه نمیخوان، ولی انسان از هیچ چیزی سیر نمیشه، دائما خواسته هاش جلوتر میره. این تعبیر بارها در فرهنگ دینی آمده که دعا ویژگی خاص انسانه. حالا گذشته میگفتم من فکر میکنم پس هستم، نفس میکشم پس هستم، من دعا میکنم پس هستم. یعنی انسان وقتی که چیزی نخواد، خواسته ای نداشته باشه، وجودم نداره. تا یه دعای کاملی که خیلی هم تو ایران میخوانن، حضرت علی میگن اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش ما رو که جز دعا هیچی دیگه نداریم. تنها چیزی که انسان داره دعاست، بقیه چیزا اعتباریه، پست و مقام قراردادیه، پول و ثروت هم میذاره میره. ولی اگه آدمو زندانم بنزن، شکنجه هم ببرنش، پای تلویزیون هم ببرن، هر چی هم میخوان مجبورش بگه، ولی خواستهشو که نمیتونن ازش بگیرن. دعا یعنی اون چیزی که دنبالشه، میخواد، آرزوش، یه امر قلبیه. در واقع یکی از آیات قرآن هست، میگه اگه انسان دعا نداشته باشه چی داره؟ یعنی خواسته ی انسان. بنابراین همه دعا دارن، حتی کسی که خدا رو هم قبول نداره یه خواسته هایی داره. فرق دعای دینی اینه که دعای دینی یه چیزایی رو از خدا میخواد، یا خواسته هاش خواسته های معنویست. پس این یه شاخه ای از دعا، دعای دینی است. قرآن هم میگه، بعضیا میگن خدا بده تو دنیا، یعنی همه مادیات میخوان. بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پاکشو، سالمشو، حرامشو، از عوارض کارمون هم ما رو حفظ بکن، آخرتمون هم درست بکن. پس خواسته ها متنوع هست. یک نامه ای از حضرت علی به فرزند بزرگ بارشون نوشتن، میگن اون خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده به تو امکان دعا داده، قد اذن لک فی الدعا. یعنی قانونمندی رو گذاشته که انسان برخلاف موجودات دیگه میتونه یه چیزایی بخواد، بالاتر از قوانین در واقع غرایزش، ژن‌هاش. بیش از اون میخواد. این قانون رو در وجود تو گذاشته و بعد میگه کلید جهان هستی رو به دست تو داده. به ما از این لک فدعا، از طریق دعا این باز کردن تمام جهان هستیه که میگه هیچ موجودی در واقع نداره. یعنی اگه انسان اولیه به تدریج یواش یواش چرخ رو اختراع کرد، یواش یواش به ماشینای امروز رسید، یه خواسته ای بود که سرعتم میخواد زیاد بشه. انسان اولیه دلش رو میخواست تو آبم بتونن حرکت کنن. این همه بشر تلاش کرد تا کشتیای 20 طبقه امروزی با هزاران تن وزن، میخواست مثل پرندگان پرواز بکنه. اینا دعاست، یه خواسته است تا هواپیماها ساخته شد. یعنی بشر رو در واقع خواسته هاش به جلو برده. این مفهوم کلی دعاست که به ریشش در زبان عربی یا به قرآن معارف مراجعه بکنیم. دعا یعنی خواسته بشر. میگه ما سرمایه وجودمون فقط رجاه، انسان فقط مالک همینه، امید و خواسته هاش هست. چون در این مورد ما صحبت کردیم، اگه اجازه بدین راجع به دعا صحبت دیگه نکنیم. بحث اجابت مطرحه که حالا اینطوری که مطرح کردن که خب بعضی ها نومید شدن، اصلا سرخوردگی پیدا میکنن. این همه خب تو کتابای دینی گفتن دعا کنیم، ما این همه هم دعا کردیم عزیزانمون مردن، فوت کردن، این همه دعا کردیم قبول بشین در کجا نشدیم، این همه دعا کردیم که مثلا به این ثروت برسیم، بدهی خونمونو بدیم، نشده، بدتر هم شده. یعنی بحث سر اینه که اصلا دعا چیه در فرهنگ دینی و اجابت چیه. حالا ما دعا رو صحبت کردیم، بنده سعی میکنه فقط به اون بخش اجابتش پاسخ بدم. اجابت یعنی چی؟ یعنی آیا خدایی که 100 بیلیون کهکشان رو آفریده، هر کهکشان این همه درش ستاره هست، دست به سینه باشده مقابل ما، شما چه امر بفرمایید؟ خدا باشده که بنده چی میگن، شما چی میگین، دیگران چی میگن، خواسته های ما رو اجابت بکنه؟ این چه نوع نگاهیست به جهان، به خدا؟ خواسته های ما با همدیگه ممکنه متضاد باشه، اصلا به مصلحت خود ما نباشه. آیا قرار ما هر چی رو میخوایم به لفظ میاریم خدا این رو حتما برامون برآورده بکنه؟ پس در این صورت ما خداییم، او رو استخدام کردیم برای برآوردن حاجات خودمون. کجا قرآن گفته که هر چی شما بخواین خدا بهتون میده؟ بنابراین مهم اینه که مسئله اجابت رو بشکافیم که اجابت چی هستش. من قبل از اینکه وارد مثلا این جنبه های مثلا تئوریک دینیش بشم، یه مثالی رو عرض میکنم. مولوی در مثنویش یه قصه ای رو تعریف کرده، یعنی از خودش در آورده، داستان یه تشنه ای. یه آدم تشنه ایست، میگه بر سر دیوار یه دیواری بود، یه تشنه ای هم روی این دیوار بود. بر سر دیوار بود تشنه ای دردمند، یه تشنه ای میخواد به آب برسه، پایین این دیوار هم یک مثلا جوی آبی روانه. مانعش از آب آن دیوار بود. این دیوار مانع که نمیتونه دستش نمیرسه. میگه اون مثل ماهی زار بود، ماهی که نیازمنده به آب هست. آخر میگه فکری که به نظرش رسید، یک کلوخی یکی از سنگای بالا دیوار میکنه، پرت میکنه به سمت آب. هی این کار تکرار میکنه. حالا برای این مثاله، میگه آب به صدا در میاد، آه چی کار داری میکنی مرد حسابی؟ میگه من دو هدف از این کار دارم. اولا این خشتی که میندازم، اون صدایی که از تو بلند میشه، من کیف میکنم، من لذت میبرم. تشنه از صدای آب، این از هر ربابی براش، از هر چنگی، از هر موسیقی براش دلپذیرتره. دوم این که هر یه خشتی که من میندازم، یه قدم دارم به تو نزدیک میشم. بعد این نتیجه رو میگیره، میگه که سجده آمد کندن خشت لزه. این خشتی رو که میکنه، میگه معنای سجده است. سجده یعنی نزدیک شدن، موجب قرب، قربا، هی باعث تقربش میشه، نزدیک میشه به آب که بس جد وقت تره. این آیه قرآنه، سجده کنی نزدیک میشی، این مفهوم میاره. بعد میگه تا که این دیوار عالی گردن است، این مثال دیگه از میبره بیرون از این دیوار، میگه دیوار وجود تو هم خیلی سر تو بالا میگیری، خیلی متکبری، مانع این سر فرود آوردن است، تو نمیتونی متواضع بشی، خیلی گردنت باراست، بنابراین به آب حیات نمیرسی. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات. منظورش از اون آب فقط اون آب تشنه نیست، یعنی به پیشرفت، به رشد، به کمال، به معنویت، به اخلاق، به خدا، اون منیتای تو است. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. تن خاکی هم یعنی منیتات، مادیات در واقع. بعد میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر، هر کی با این دیوار تشنه تر باشه، نیازش به اون معنویات بیشتر باشه، زودتر برمیکند خشت و مدر، بیشتر سریعتر میتونه این کار رو انجام بده، بیشتر این کار رو میتونه بکنه. میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، پس یه نیازی هست به اون آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. حجاب یعنی مانع. پس در واقع اینو مطرح میکنه که یه تشنه است، نیاز به یک آب حیات داره، ولی فاصله داره، نمیتونه، دستش نمیرسه. دو عامل باعث میشه که به اون برسه، یک تشنگی، عشق، نیاز. تا نیاز نباشه که آدم تلاش نمیکنه. دوم برداشتن این مانع. اون مانع چیه؟ منیتای خودته. حالا مثال دیوار رو داره میزنه، میگه خودت دیوار وجودتی، خودت مانع رسیدن به آب حیاتی، اگه اینو حذف کنی به اون میرسی دیگه. این دقیقا معنای اجابته، یعنی دو چیز میخواد، یک تشنه بودن، اونی که مولوی هم میگه که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو اگه تشنه باشی، یعنی انگیزه، آرمان داشته باشی، از وجود خودت پدید میاد. میگه تا نگرید طفلک نازک گلو، کی زپستان، کی روان گردد زپستان شیر او. یعنی پس اون نیازه که باید این کار انجام بشه. بعد میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو و تلاش کنی، تکاپو بکنی تا شبی تشنه، حرارت را گرو. بعد میگه کشت جان را کش، زرع جان را کش جواهر مزمر است. زراعت وجود تو در درونت جواهره، یعنی تو استعدادش رو خاک وجودت داره. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. پس تو استعدادی داری، خاک وجودت که پر از استعداده، ابر رحمت، امکانات جهانم که فراوونه. پس تلاش بکن، رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه، حرارت رو گرو. پس عرفا در واقع اینو فهمیدن که اجابت یه مکانیزم دو طرفه است. آب وجود داره، معنویت وجود داره، خدا یه چیزایی رو گذاشته، ولی تو تا تشنه نباشی که نمیری سراغ آب. پس تو باید تشنه باشی، یک تشنگیه، دوم موانع رو بردار، این حجاب رو بردار، این کلوخ ها رو بکن تا به آب نزدیک بشی. ما تصورمون اینه که یه خداییست اون دور رو، بندم یه چیزایی رو به زبان میارم، خدا هم اجابت میکنه. هرگز چنین نیست. خداوند یه نظاماتی گذاشته، یه قوانینی قرار داده. در واقع خدا مثل معشوقه، معشوق دلربایی میکنه، جلوه‌گری میکنه، ولی عاشق اگه خمار باشه، بیکار باشه، بیار باشه، تلاش نکنه، هیچ وقت به اون نمیرسه. یعنی در واقع از ناحیه معشوق ارائه زیبایی هاست، از ناحیه خدا هم ارائه زیبایی هاست. اسماء الحسنای خدا، صفات نیکوش هست، رحمت، مغفرت، عفو. تا یه کسی علاقمند به این ارزش ها نشه و تلاش نکنه، خب اجابت نمیشه. اتفاقا از نظر لغت عربی هم خوب این نکته مهمه برای توجه که اجابت یعنی چی. در زبان عربی به مسافر میگن جائب. جائب از همون ریشه اجابته. یعنی یه مسافر، فرض کن یه کسی تو تهرانه، میخواد بره مثلا فرض کنی مشهد. پس یه مبدأه، من الان تو تهرانم، میخوام برم مشهد. مانع چیه؟ مانع این راهه، 700 کیلومتر نمیدونم چقدر فاصله است، نیست؟ پس این فاصله من باید طی بکنم، باید حرکت کنم، حالا با ماشین، با هواپیماست، با قطار، با هر چی هست، مانع رو باید وردارم. در زبان عربی به جهانگرد، به سیاح میگن جواب الافاق. جواب مبالغه جائبه، مسافر میشه جائب. اون کسی که دائما داره سفر میکنه، دائما داره اجابت میکنه، مسافت ها رو داره طی میکنه، از این ور میره به اون ور میره، آفاق رو طی میکنه. این اصلا ریشه اجابته. یا یه جای دیگه در قرآن این کلمه آمده راجع به قوم ثمود، میگه و سمود الذین جاب و صخر بالواد، قوم سمود صخره ها رو اجابت میکردن. یعنی چی؟ یعنی حالا یه وقت هست که یه جاده آدم سوار ماشین میشه میره، ولی یه وقت هست که کوهستانه صخره است نمیشه، ماشین نمیره، حالا با تونل زد، باید نقب زد. جابو، کلمه جابه در زبان عربی یعنی نقب زدن، یعنی تونل زدن، یعنی شکافتن، یعنی بریدن سنگ. یعنی میخواد بگه اگه تو یه هدفی داری، اگه در برابرت کوه مشکلاتم هست، سنگم هست، اجابت یعنی این که سنگا رو ببری، بتراشی. قوم سمود میگه راهسازیشون، جاده سازیشون، خانه هاشون در دل سنگ بوده، مثل شهر پترا هستشون که اردن رفتن ببینن، یا تخت جمشید خود ما. در یه دورانی در تاریخ هنر بشر قرنها کار رو سنگ بوده، کارهای عظیمی که رو تراشیدن سنگ، مثل اهرام مصر، مثل تخت جمشید ما، مثل خیلی جای دیگه. قوم سمود هنر بریدن این موانع و سنگ ها رو داشت. این میشه معنای اجابت. یعنی اگه دلت هم مثل سنگ شده، صخره شده، بیرحمی، برای نزدیک شدن به خدا باید این سنگ ها رو از پیش پا برداری. یا در زبان عربی جوانه‌ای که از دل خاک میاد بیرون، این کلمه اجابت رو به کار میبرن. یعنی در دل دانه، در جنهاش میل غریزی به سمت روی خورشید رفتن هست. این جوانه بسیار باید، این جوانه بسیار ظریف و لطیفه، در دل سیاه و تنگ و تاریک خاک باید یه راهی پیدا کنه بیاد بیرون. وقتی میاد بیرون چشمش به خورشید میفته، به نور، به اکسیژن، به روشنایی، رشد میکنه، میره بالا. این میشه اجابت. یعنی خواسته یه دانه اجابت شد. یعنی قانون خدا گذاشته، ولی تو باید زحمت بکشی از دل تنگ و تیره خاک بیای بیرون، بعد به محیط معنویت و به محیط نور و روشنایی و فضای گسترده طبیعت میرسی، فشار خاک دیگه روت نیستی. میشه معنای اجابت. یا مثلا خبری که یه جا منتشر میشه میگن جائبه. حالا که خب دستگاه های مثلا مختلف از خبر رو با امواج میفرستن، قدیم از یه جایی باید خبر به جای دیگه منتقل میشده. تمام مشتقات ببینین دو چیز رو میگه: یک، یه نیازی هست و یه تلاشی، یه تکاپویی برای رفع موانع هست. پس اجابت معناش این میشه که ما یه هدفی داریم، یه خواستایی از خدا داریم، خدا خودش رو نشون داده به ما از اسماءش، معنویت، اخلاق، مردم دوستی، عشق، محبت، مدارا. خب باید تلاش کرد، به تناسب اون تلاشی که میکنیم به نتیجه میرسیم. این میشه در واقع معنای اجابت. پس عمل اجابت با خود ماست. خدا جلوه کری کرده، خدا زیبایی ها رو مطرح کرده، ولی ما هستیم که اگر دعایی داریم باید زحمتشو بکشیم. خداوند میگه من همه رو کمک میکنم، دعای همه رو اجابت میکنم، کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، هم دنیا پرستان اونها اولا و هم آخرت طلبان. یعنی هر کی هر تلاشی بکنه، میگه من یورید العاجله، هر کی دنیایی که با شتاب میگذره اراده بکنه، ما هم بهش کمک بکنیم. عجلنا له ما فی حال من نشا، طبق مشیتی، طبق قوانین رو کاهی میکنیم. و من اراد الاخره، کسی که دنبال مسائل معنوی آخرت بره و سعا لها سعیها، تلاش متناسب با آخرت رو بکنه، فاولاک کان سعیهم مشکورا، سعی و تلاش اونا به نتیجه خودش میرسه. بعد میگه ما همه رو امداد میکنیم. پس یه نظاماتی، قوانینی خدا گذاشته. اگه دعای دینی کسی داره، زحمت بکشه، تلاش بکنه، موانع رو برداره، طی بکنه، این راه به نتیجه میرسه. اگر به اصطلاح خواسته های غیر دینی هم داره، اونم به تلاش که بکنه به نتیجهش میرسه.
خیلی جالب بود، با آدم خوبی بود آقای بازرگان. سوال بعدی که بیننده عزیزمون مطرح کردن به این ارتباط با عمل هست، این مقدارش شما قابل ملاحظه توضیح دادید در قالب اجابت. ایشون میگن ما عادت کردیم به لفظ چیزی را از خدا بخواهیم و او برآورده سازد. برای روشن‌تر شدن این که ما برای اجابت باید حتما یه عملی هم انجام بدین، ایشون خواستن ببینیم که آیا آیاتی خیلی اکسپلیسیت، حالا شما در مورد آیات ریشه های اجابت رو مطرح کردید، آیات دیگری هست که بشه از اون نتیجه گرفت که خداوند در ارتباط با دعا خواسته که شما عملی هم انجام بدید. یعنی سوال یه همچی چیز بله. رو میخواد
مطرح کنه. بله بله خیلی هستش. شاید از معروفترین بخشای قرآن یه جا دعای خردمندان آورده، اولو الالباب، لب یعنی خرد، مغز، اونا که مغز دارن، خرد دارن، دعای اونا رو مطرح کرده. اواخر سوره آل عمران هست، میگه اینها در طبیعت، در کهکشانها، در آسمان و زمین نگاه میکنن، اندیشه میکنن، فکر میکنن، بعد میگه خدای اینا عبث، بازیچه، بیهوده نیست، خدایا ما رو آگاه کن، هدایت کن. خدایا ما شنیدیم اون پیام، اون بانک جرس رو شنیدیم که ایمان، باور کنید این نظاماتو، فآمنا، ما باور کردیم. 5 بار دعاهای اونا رو میگه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا شنیدیم، پیام هستی رو گرفتیم. نمیدونم ربنا و آتنا ما و اتنا علی رسولک، خدای اون بعده هایی که به رسولان دادی در مورد ما تحقق بخش. حالا مفصله، من خستتون نکنم. 5 تا ربنا پشت سر هم دعاها اومده، یعنی عمیق ترین دعاهایی که تو قرآن مطرح شده دعای این خردمندانه. خب آدم میگه خب خداوند حالا چه پاسخی به اینا میده، دنبالش میگه که خب فاستجاب لهم ربهم، خدا اجابت کرد، پاسخ داد. پاسخ خدا چیه؟ میگه انی لا اوزی و عمل عامل منکم، من عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنم، من ذکرن و انسا، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. یعنی شما یه همچه خواسته هایی دارید، یه همچه آرزوها و آمالی پیدا کردید، خب بسم الله بفرمایید، این گوی و این میدان عمل بکنید. میگه خب حاضر هستید که در راه عقیدتون تحمل سختی رو بکشید؟ میگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، کسانی که تلاش بکنن. تو اون دورانی بوده که باید از اون موقعیت دفاع میکردن در برابر دشمنان از موجودیت خودشون. میگه اونایی که حاضرن هجرت بکنن، تو مکه که بودن در شرایط سخت حاضر بشن برن یه کامیونیتی جدید، یه جامعه نوعی رو بسازن، از زن و البته همسرانشون هم که میرفتن، از خونه و زندگی و از نمیدونم خاطرات تاریخشون برن به خاطر آرمانشون یه زندگی جدیدی، تولد تازه‌ای، و اوزو پی سبیلی، حاضر بشن سختی بکشن، اذیت بشن، شکنجه ببینن. میگه قطعا اینا برن اون نتیجه به آرمانشون میرسن. یعنی در واقع مواردی اینکه تو قرآن دعاهای کسانی رو مطرح میکنه، خداوند پیش پاشون میذاره که خب حالا بفرمایید این عمل رو بکنید. یعنی خدا نمیاد یه عده لوس و نونور بار بیاره که تا یه حرفی میزنن بگه خیلی خب مخلص شما هستیم براتون من برآورده میکنم. میگه تلاش بکن، زحمت بکش، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. بعد تو این خواسته ها رو داری، خیلی عالیه، پس اگه این خواسته زبانی نیست، در وجود تحقق پیدا کرده، جزء نیازت و تشنگیت شده، بیا جلو، قوانین منم به مدد تو کمک میکنه، تو رو جلو بیاره.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، سوال دیگه ای که مطرح شده، سال بعدی، در ارتباط با فردی بودن و جمعی بودن دعا هست. معمولا گفتن که در فرهنگ مذهبی ما مسئله دعا کردن یک کار فردیه، که شاید در زمانهای قدیم بیشتر این مسئله مورد توجه قرار داشته تا مسئله جمعی بودن دعا مطرح بشه. ولی خب با توجه به این که به اصطلاح جوامع گسترش پیدا کرده و بزرگ شده، و بعضی وقتا شما میبینید که سیستم های هست که به اصطلاح ظالم هستن و دولت سالاری حاکم هست، آیا دعاهای جمعی جایی در این مورد داره و اشارهی بهش در این مورد شده یا نه؟
ولی خب اینم نکته مهمی است که بهش اشاره کردن. ما بالاخره، ما ایرونی ها از قدیم هم معروف بوده دیگه، ما ایرونی ها تو کارهای فردی همیشه موفق میشیم، کارهای تیم ورک جمعی همیشه عقب میفتیم. قاعدتا دینداریمون هم، دعا کردنمون هم دعای فردی است. اتفاقا جالبه که یه آیه در قرآن که همه این رو میخونن، همه که گرفتار هستن، همون دعای معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. اولا این 5-6 تا من هست تو سوره نمله، هم یکی رو میخونه، اینم نصفه میخونه، دنبالش رو نمیخونه. آیه اینه که آیا اون خدایی که اجابت میکنه امن یجیب المضطر، کسی رو که به اضطرار رسیده، ازا دعا، وقتی او را میخواند و یک شف و سو، بدی رو ازش برمیداره. تو هم اینجا میخونن امن یجیب المضطر ازا دعا، این آیه دنباله داره، میگه و یجعلکم خلفاء الارض، و شما حاکم بر سرنوشت خودتون میکنه، یعنی یه ملت رو بر سرنوشت خودش حاکم میکنه. اصلا یه دعا دعای اجتماعیه. یعنی وقتی آیه رو کامل میخونین، آیه نشون میده که یه مردمیان زیر فشار استبدادن، دیکتاتورین، سرکوب دارن میشن، میگن خدایا ما رو از دست این ظالمین نجات بده، تلاش دارن میکنن. ما فقط اون نصف آیه رو که جنبه به نظر فردی میاد میخونیم، در حالی که این آیه آیه ملته، برای نجات از شر دیکتاتوراست، استبدادیاست در واقع، ولی به اون بودش توجه نمیکنه که دنبالش میگه شما جانشین بر سرنوشت خودتون میکنه خدا شما رو، یعنی ملت بر مقدراتش حاکم میشه. یا اینطور که میگفتیم، من یه سلسله چیزا یادداشت کردم، میگه خدایا ما رو از ظالمین قرار نده، ما رو دستخوش ستمگران قرار نده، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدای این گره اختلافات جامعه رو باز بکن، یعنی به ما توفیق بده که این چند پارچگی رو کنار بتونیم بذاریم، وحدت پیدا کنیم. یا ربنا افرغ علینا صبرن، خدای به ما تحمل بده در برابر تهدیدها، فشارها، سرکوبها، کشتارها، ما جا نزنیم، ما تسلیم نشیم، گامهای ما رو استوار بکن. یا یه جا میگه که پروردگار ما از یه عده‌ای، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا، ما از این بزرگان دینیمون، بزرگان کشوری، لشکری، طبیعی، اونا ما رو گمراه کردن، کلا سرمون گذاشتن، فریب دینی دادن، خدایا لااقل اینا رو تنبیه بکن که اینا ما رو بدبخت بیچاره کردن، ما مقلد و پیرو به اینا بودیم. یعنی تو قرآن یک سلسله دعاهای اجتماعی فراوان هست که دیگه اصلا مسئله فردی نیست، مسئله یه ملته که یه خواسته هایی رو داره مطرح میکنه، که این خواسته ها نشون میده در وجدان عمومی آمده، در اون به اصطلاح اندیشه شون، در درونشون به وجود آمده، حالا میخوان اینا تحقق پیدا بکنه. اینا رو در واقع تشویق میکنه که خواسته هاتون برای نجات کل جامعتون، برای مردم باشه. فراوان هست که حالا فرصتی نیست که تو این جلسه مطرح بکنه.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، سال بعدی در ارتباط با همین دعای جمعی هست، موقعی که مطرح میشه یک تقاضایی و خداوند گوش میده و حالا اجابت کردنش دیگه با خود خداوند هست، میگن خب پس نقش فرد در این مورد به چه صورت هست؟ یعنی اون اجابتی رو که در عامه شناخت بهش دارن، چجوری نقش فرد رو مشخص میکنه در این قالب دعای جمعی؟
بله، من عرضم از ابتدام همین بود که اجابت یه مکانیزم دو طرفه داره، یعنی یه طرف نظامات خداست، قوانین خداست، یه طرف انسان بنده است که حالا این موانع رو باید برداره برای اینکه برسه. حالا مثلا فرض کنی قرآن دعای حضرت موسی یا هارون رو آورده، میگه اینا دعا کردن، خدای این رژیم فرعون داره سرکوب میکنه، پدر مردم رو داره در میاره، این همه قدرت داره، این همه ثروت داره، غارت کرده مملکت رو، خدای اینطوری که نمیشه تو این سیستم که یه عده‌ای بردن و بنی اسرائیل اون موقع. پاسخ خدا اینه که فاستقیما، استقامت بکنید، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، دنبال افکار اندیشه این چی میگه اون چی میگه نباشه، اون خط فکری درست رو بگیرید، یعنی اون آرمان عقیده که ملت پیدا کرده که ما باید حاکم بر سرنوشت خودمون بشیم، دیگه تحت تاثیر شرایط روز قرار نگیرید، از اصول خودتون صرف نظر نکنید، به اصطلاح معامله نکنید سر اصولتون، و استقامت بکنید. پس یه ملتی وقتی استقامت میکنه، یعنی عامل اجابت دعا دو چیزه، خواسته یه ملتی که آزاد بشه، تشنه عدالت، تشنه آزادی شده، احساس سرکوب کرده، احساس استثمار کرده، استهمار کرده، خب این یه بُعد قضیه است، همون تشنگی است که تو مثال مولوی گفتم. حالت دوم اینه که پاش وای میسه، با فشار و زور و ظلم و ستم جا خالی نمیکنه، میگه حتما پیروز میشه، این اجابت میشه، یعنی داره تلاش متناسب با اون میکنه. یا یه جای سخنان حضرت علی است میگه که شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، امر معروف نهی از منکر متاسفانه بسخ شده تو روزگار ما، ولی معنای امر معروف نهی از منکر یعنی حساس بودن به عملکرد حاکمان. امام حسین کارش میگه قیام من امر معروف نهی از منکره، یعنی چیزی که رژیم یزیدی داره انجام میده او معترضه. امام حسین چرا نگفته چرا مردم حجابشون رفته کنار، چرا مشروب میخورن؟ حساس به عملکرد حاکمان، این میشه فریضه امر معروف نهی از منکر، یعنی انتقاد، یعنی اعتراض. به تعبیر زمانه ما فعالیت احزاب، فعالیت نمیدونم مطبوعات، فعالیت وبلاگ نویسا، فعالیت‌های فرهنگی جامعه برای مبارزه با انحرافات سیستم. حضرت علی میگه شما این کارا رو ترک میکنید نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بدترین ها بر شما ولایت میکنن، ولایت میفته دست اشرار، دست اراذل، دست اوباش. فیوبلا علیکم شرارکم، یا بعضی نسخه ها گفته اشرارکم، ثم تدعون، بعد هی میخواد بشینید دعا بکنید خدا اینا رو، شر اینا رو از سر ملت کم بکن، خدا اینا کی میره، هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. این سخن حضرت علی است، نهج البلاغه است، یعنی میخواد بگه راه اصلاح جامعه که دعا نیست، این که اجابت نمیشه، اجابت مکانیزمش از راه تلاش مردم حاصل میشه. خیلی خوبه که شما میخواین آزاد بشین، ولی یه طرف قضیه است، راه دومش این که تلاش بکنید، اعتراض بکنید، انتقاد بکنید، بیاین تو میدون افشا بکنید، آگاهی ببخشید به مردم، کار گروهی تشکیلاتی بکنین، چون یه دست صدا نداره. میگه اجابت همینه. این عیناً حضرت علی میگه هرگز اجابت نمیشه این دعاهای شما که بیکار و بیار نشستین کنار، فقط از دور میگین که ضربش کن، این که نمیشه، باید آمد تو میدان. یعنی معنای اجابت در فرهنگ قرنهای اولیه اسلام هم زمین تا آسمون باشه که امروز ما فکر میکنیم فرق داشته.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سال بعدی که مطرح کردن در ارتباط با طرف خطاب به دعا هست. در خیلی هم موارد تا اینجا که صحبت کردیم خداوند مورد خطاب قرار گرفته برای دعایی، و در عرف جامعه ما این هم هست، ایشون اشاره بهش کردن که غیر از خدا هم افرادی مورد خطاب دعا قرار میگیرن، و مثال زدن که شاید این مسئله فرهنگی باشه که ما در زندگی مادیمون هم موقعی که میخوام یه کاری انجام بدیم باید چهار نفر رو ببینیم تا اون کار انجام بشه.
بله،
نکته رو که ایشون دارن به نظر میاد اینه که خب آیا از افراد دیگره که به غیر از خدا هستن آیا مسئله دعا مفهومی داره یا نه؟
ببینیم، ما نگاهمون به دعا و اجابت یه چیز مکانیکیه، درست مثل این که چیزی میخوایم سفارش بدیم تو برام بخر، در حالی که دعا و اجابت یه امر قلبیه، یه امر درونیه، اصلا کسی نمیتونه این وسط بیاد واسطه بشه، یعنی سفارشی نیست. ما میگیم مثلا ببینید یه نوع قیاس به نفس بشریه دیگه، ما کار دنیاییمون مگه چیه؟ بنده بخوام برم یه وزیری رو ببینم که بنده را نمیدن تو وزارت خونه، باید برم ببینم کی با مثلا منشی اون آشناس، با معاون وزیر ارتباط داره، باید بریم پارتی تراشی بکنیم، باید بریم یه واسطه پیدا بکنیم. یه دهاتی که دستش به رهبر مملکت نمیرسه، او باید عریضه بنویسه، بده دست کت خدا، کت خدا بده دست بخشدار، بخشدار بده دست فرماندار، فرماندار بده بره استاندار، استاندار بده نمیدونم به وزیر کشور، وزیر کشور تو هیئت دولت بده نخست وزیر، اون به شرف عرض ملوکانه یا ملوک نمیدونم ولایت مطلقانه فقیهانه مثلا برسونه. نیست، بشر اینجوری چاره نیست، یعنی کسی که مملکت داره اداره میکنه که نمیتونه با 70 میلیون آدم ارتباط داشته باشه. ناخودآگاه چون ما دیدیم همیشه واسطه لازم داره، در رابطه با خدام فکر کردیم که خدام که همینطوری که نمیشه سراغش رفت، من که گناهکارم، دلم سیاهه، خدا که منو راه نمیده، خدا باید از طریق واسطه ها بریم. در حالی که خدا که میگه من از خودتون به خودتون نزدیکترم، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من از خودت به خودت نزدیکترم، یعنی تو قبل از اینکه چیزی بشنوی من شنیدم. برای که ما یه چیزی رو میشنویم و میبینیم، این محصول یک سلسله فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی تو مغزمونه، تا آخر ما تفسیر میکنیم اینو شنیدم اینو دیدم. وقتی هم که احساس میکنیم یک سلسله فعل و انفعالاتی بین سلولهای مغزی اون انجام شه تا ما احساس میکنیم. خدا که این وسط اینا رو ساخته که زودتر از ما فهمیده. من حالا میخوام برم به یک کسی بگم برو به خدا بگو که من این گرفتاری رو دارم، خدا میگه خجالت بکش، تو قبل از اینکه خودت بفهمی گرفتاری داری یا غم داری من فهمیدم، حالا به بنده من میخوای متوسل بشی که او بیاد به من بگه. اگر تو دل او یه رحمتی هست، من این رحمتو گذاشتم، معدنش من هستم. یعنی ما اصلا توجه نمی کنیم که امر دعا یا اجابت یک سلسله فعل و انفعالات قلبی درونیه. واسطه این است که من میگم یکی بره برام این حرفو به اون بزنه. همون مثال مولوی میگه تا تو تشنه نباشی این موانع رو حل نمی کنی که به آب برسی. پس من در درون خودم باید این عشق، این نیاز، این شیفتگی به وجود بیاد. وقتی که بیاد حرکت میکنم، حالا به اجابت میرسه. ولی ما فکر میکنیم ما کنار نشستیم، یه دعایی رو همینجوری میخونیم که این دعا رو معلوم نیست کی گفته، نه خدا، نه پیامبر، نه هیچ یک از اماما. این دعاییست که یه کسی نوشته برای خودش. دور هم جمع بشیم یه چیزی رو بخونیم، یه سلسله آدمای خوب و شریف و مقدس رو بفرستیم، شماها برین بر ما بگیرین. یعنی من این خواسته رو دارم، من که روسیه، من که وجیه نیستم، من که با آبرو نیستم، شماها برین بگیرید. فکر میکنیم اصلا حاجت یه امر بیرونیه، اینا در درون ماست، من تا نرسم به اون که تحقق پیدا نمیکنه. یعنی برخورد ما با دعا و اجابت یه برخورد کاملا مادی است. اونم دعاهامو چیه؟ حاجتهای مادیه، اینو میخوام، اونو میخوام، بدهی خونه دارم، نمیدارم، این مریض دارم، این همش خوده. تا آدم از خودش بیرون نیاد که اجابت نمیشه. قرآن 3 یا 4 جا گفته که اگه منو بخوای اجابت میشه. میگه اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من سراغ منو از تو گرفتن، من بسیار نزدیکم، اجابت میکنم. یا میگه منو بخوانید تا اجابت کنم. یا میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه، وقتی خدا رو کسی بخوانه، یعنی جایی که خدا گارانتی کرده، تضمین شده که دعای شما اجابت میکنه، موقعی است که از منیت ها بیاد بیرون آدم. حقیقت خدا رو که البته ما ذاتش رو که نمیشناسیم، نمیدونیم. یعنی تو بیا خواسته های معنوی داشته باش، در درونت تشنگی به دوست داشتن، به محبت، به ایثار، به کمک به دیگران باشه، اینا تحقق پیدا میکنه. چون این تشنگیش رو پیدا کردی میری به سمتش. ولی متاسفانه ما هر وقت سراغ خدا میریم یا سراغ پیامبری اماما، برای خدا و پیامبر نیست، اونا رو دنبال حاجات خودمون رو خواهیم بفرسیم. برین همه تون بگیرید، متوسل به یه عده میشیم که شما برید حاجات ما رو برآورده بکنید. این با تعالیم خود اون بزرگواران متناقضه. یه دعایست از امام سجاد علیه السلام میفرمان که هر کسی که در حاجتش با خدا، این دعای 13 صحیفه سجادیه است، واسطه ای قرار بده، فقط تعرض للحرمان، خودش رو در معرض محرومیت قرار گرفته. میگه مستقیم باید سراغ خدا برین، فقط خداست در واقع. میگه نمیشه، در این وسط واسطه ای وجود نداره. همه اونا انسان‌های بزرگواری هستن، همه اونا باید الگو و به اصطلاح میزان‌های زندگی باشن. ولی در دعا انسان با خدای خودش کار داره و قلب خودشه که نقش اصلی رو ایفا میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس با توجه به این صحبتی که در انتها کردید، مسئله یکی از شرایط اجابت دعا مسئله توحید هست.
بله.
یعنی هست.
Exactly. بله.
و اینکه توجه اگر به غیر از خدا بشه، عملاً اون شرایط اجابت از بین رفته. حالا اون غیر مستقیم بودن هر شخصیت مذهبی میتونه باشه.
درسته. بله.
یعنی حالا شما از پیامبر میتونید شروع کنید و امامان در
مذهبیه.
این پس این در این نتیجه گیری درسته.
قاعدتا. بله. ببینید اون چی که خدا میگه، میگه اگه خواسته ای تو توحیدی باشه. من تو برنامه قبلی هم بود اشاره کردم، از بودا میگه که پیامبران انسانهای بزرگ آمدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم خیره و انگشت اینا شدن. یه مشکلی که همیشه وجود داره شخص پرستیه، پیغمبر پرستیه، امام پرستیه، ملا پرستیه. یعنی آدما بت میشن، آدما بزرگ میشن، در حالی که هیچ وقت پیامبر چنین ادعایی نکرده. خود امامای ما نهایت تلاش رو داشتند که مردم منحرف نشن، اونا رو بزرگ نکنن، اونا رو در حد بنده بیشتر نشناسن. اتفاقا من یه مقاله دیده بودم تو اینترنت، یا بله فکر کنم همینه، ببینید این یه دیدگاه، بذاریم براتون بخونم. این اخیرا تو ایران یکی از این آیت الله ها گفته این رو، میگه علم امام با علم خدا فرقی ندارد، قدرتش با قدرت خدا فرقی ندارد، فرقش وجوب و امکان است. آنچه خدا میشنود او میشنود، آنچه خدا میبیند او میبیند، آنجایی که خدا هست او هم هست. از تمام ذرات جهان از ازل تا ابد اطلاع دارد. خوب در نظر بگیرین 100 بیلیون کهکشان، میگه امام از تمام ذرات جهان از ابتدای بیگ بنگ اون موقع تأسیس شده خبر داره. محیط است چون خدا محیط است. هر صفتی که خدای تعالی دارد او به حقیقت دارد. حاضر و ناظر است. میگه اتفاقا انسان از حضرت بیشتر خجالت میکشد تا خدای متعال. توضیح هم میده، من خیلی خستتون نکنم، میگه برای اینکه او انسانه، ما انسان ها با هم سنخیت بیشتر داریم، ما بیشتر از خدا باید از او خجالت بکشیم، ما در محضر امام زمان هستیم. حالا توضیح میده که چرا مثلا ما خجالتمون باید از اون بیشتر باشه. بعد میگه آخرش اینه، میگه امام زمان یک مقام الهی دارد که همه ما سر سفره او هستیم. باید بدانیم که سر سفره او هستیم، یعنی سفره نعمات، رزقی که خدا داره میده، چشم و گوش و قلب و همه چی که داریم، این سفره مال امام زمان است، این مغز ما مال امام زمان است. این حالا مفصل این آیت الله امجد، این سخنرانی در واقع ایشونه. خب باید دید که اصلا پیامبر خدایی همچین ادعایی داشته که من از همه ذرات جهان با خبرم. پیامبر که بارها در قرآن گفته لا اعلم الغیب، من که اصلا غیب نمیدونم. خداوند بهش میگه به مردم بگو لو کنت اعلم الغیب، اگه من غیب میدونستم لستکثرت من الخیر، خیلی منافع به دست میآوردم، شکست نمیخوردم، مریض نمیشدم، این جنگ ها پیش نمیامد. نه پیامبر چنین ادعایی داشتن، نه اون بزرگواران اهل بیت پیامبر چنین ادعایی داشتن، به شدت مبارزه میکردن با قلوب با خرافات در زمان حیاتشون. کار ما اینجا امروز به اینجا کشیده که در اول قرن 21 در هزاره سوم چنین قلوبی که شاید در طول تاریخ هم قرنهای پیش هم یه حرفا رو نمیزدن، الان با این روشنگری تو جهان هست چنین چیزایی رو دارن به مردم تحویل میدن. اینا سراسر شرکه. معناش این نیست که پس این بزرگواران مثلا آدم باید بذاره کنار. نه آقا، تو داری اون رو جای خدا مینشونی. بیش از همه خود حضرت علی مبارزه میکردن با این قالیان. 250 تا فرقه از اینا وجود داشته در طول تاریخ اسلام. نه اینا دینه، نه ربطی به خداشناسی داره. ایناست که باعث میشه که مردم تصور میکنن این حرفاست، خدا رو ول میکنن، وقت میچسبن به یه سلسله موهوماتی که از ذهن بیمارگونه یه کسانی که خدا رو هم درست نشناختن به مردم دارن تحویل میدن. زمان حضرت علی اتفاقا وسط یکی از خطبایشون یکی از طرفداران حضرت علی بلند میشه، خیلی تجلیل میکنه از حضرت علی. پاسخ حضرت علی اینه که میگن ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که خدا در دلش عظیم باشه جلیل باشه نمیتونه اینطور از یه انسانی تعریف بکنه. میگه نتیجهش این میشه ان یسقر لعظم ذلک کل ما سوا، هر چی جز خداست صغیر و حقیره. یعنی مرد حسابی تو که از من این تعریف ها رو میکنی، معلومه خدایی، خدای تو در حد یک انسانه. یعنی همونجا درس میدن که کسی از این غلطا نکنه. حالا 1400 سال پیش ما بعد از اون دوران به جایی رسیدیم که این مزخرفات و یه دهی به نام دین میخوان به خورد توده های مردم بدن که متنفر بودن خود اون بزرگواران از این حرفایی که بعد از قرنها به نام اونا میزنه. اینا همه بدآموزی های دینه، یعنی دین غلط داشتن بدتر از دین نداشتنه، نتیجهش بدتره.
خیلی متشکر. سال بعدی که آقای بازرگان مطرح شده تاثیر بیننده عزیزمون این هست که خب اشاره کردم به نظر میاد ایشون مطالعاتی تو قرآنی داشتن که آیه‌ای هست یا آیاتی هست که نه تنها اشاره به انسان برای دعا کردن به خداوند میکنه و خداوند اجابت بکنه، این هست که خداوند هم به صورت عکس ما را میخواند و از ما انتظار اجابت دارد.
بله بله بله.
ایشون گفتن که این یه خورده به نظر درست نمیاد با توجه به این که اگر خداوند بی نیاز هست چه احتیاجی داره که ما اجابت کنیم اگر خداوند ما را میخواند.
بله ببینیم، مثلا یه آیش اینه، میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، استجیبوا با به استفعال اجابته، یعنی تمایل داشته باشید که این راه رو طی کنید، این موانع رو بردارید. وقتی خدا و رسول شما رو به چیزی میخوانند، ازا دعاکم لما یحییکم، به یه چیزی که زندگیتون به اون ربط داره، میخوان شما رو زنده کنن، حیات بهتون بدن. یعنی وقتی که خداوند میفرمه از اموالت انقدر نچسب به مال، به دنیا، بده به دیگران، گذشت بکن، یعنی این خواسته دیگه، خدای چیز شما رو فرا میخونه به این کارها از طریق پیامبرانش. این خدا که از شما چیزی نمیخواد، میخواد شما زنده بشین. وقتی تو چسبیدی همه چی رو در خودت میتونی، خودت میبینی و به اصطلاح نزدیکان خودت، دنیات بسته است. اگه بخوای زنده بشی باید اجابت کنی، جواب بدی. یعنی شاید به همون نسبتی که اجابت ما باید به اصطلاح، یعنی خدا ما میخوایم دعای ما رو اجابت کنه، خود دعا یعنی خواندن، صدا کردن کسی برای یک حاجتی. خدا هم میگه بندگانش رو مرتب فرا میخونه، این کارو بکن، اون کارو بکن، از طریق البته اینا برای فهم ماست و این خدا که صدا نمیکنه ما رو. یعنی یه سلسله خواسته هایی رو در کتاب دین به شما مطرح، شما اجابت کنید، شما پاسخ بدید. یعنی در واقع اون چیزی که قرآن میگه، میگه جهان فراخوان های متعددی هست، خدا شما رو میخونه، پیامبران خدا شما رو میخوانن، حتی میگه شیطان شما رو میخونه، چرا اجابت میکنید؟ شیطان یعنی در واقع انگیزه های منفی، اون چیزی که در روح انسان، یعنی شما وجودتون یه کامپلکسه، یک ترکیبی است از چیزهای مثبت و منفی، دائما در معرض این جاذبه ها و گرایش ها هستین. شما در برابر اون چیزی که منفی صد ایجاد بکنید، جواب ندید، اجابت نکنید، ولی در برابر پیام های مثبت، سازنده، ایجابی پاسخ بدید. بنابراین درسته این سوال، همونطور که توبه، هم خدا به ما میگه توبه کنید، هم خود صفت توبه رو خدا به خودش نسبت داده، میگه خداوند توابه، دائما در حال بازگشت به شماست. خود توبه یعنی بازگشتن، عوض کردن، تغییر، چنج در واقع. میگه تو اگه عوض بشی خدا هم عوض میکنه. درست مثل این که خدا رو در نظر بگیریم مثل یه منبع نور و حرارت. وقتی که آدم خودش رو از اون بخاری، منبع مثلا حرارت، دور میکنه، خب دیگه حرارت و نور بهش نمیرسه دیگه. وقتی که به اون نزدیک میشه، حالا اونم بهش میتابه. یعنی تو خودتو از معرض این پرتوها دور کردی، بهت نمیرسه. وقتی نزدیک بشی دو مرتبه برخوردار از اون میشی دیگه. این معنای بیشتر اجابت چنین چیزی داره.
آقای بازرگان، در سوال آخری که داریم، شاید و وقت کمی که وجود داره، به صورت مختصر اگه شما نحوه دعا و اجابت پیامبران رو در مقایسه با انسان که چقدر با هم متفاوت میتونه باشه و چقدر هست، ممکنه بعضی وقتا به نظر میاد که اون چی که برای پیامبران، عملی که برای پیامبران وجود داره با عملی که برای انسان در اجرای به اصطلاح شرط اجابت متفاوت هست، اینا اگر
بله.
توضیح بفرمایید با یک دو مثال بد نیست.
من عرض کردم که اصلا معنای اجابت همون داستان تشنه و چشمه آب که مولوی میگه، یعنی یه تشنگی باید باشه، موانع باید برداری تا به آب باید برسی. مانع چیه؟ منیت های ماست، خودخواهی های ماست، دنیا پرستی های ماست. میگه اگه این مانع برداشته بشه تو عملا رسیدی. حالا پیامبران، انبیا، از اون منیتاشون آمدن بیرون. وقتی خواسته هایی مطرح میکنن که 100% خواسته های حقه، برای منافع شخصی خودش نیست، این دیگه اجابته، این اجابته. مگر چیزای خواسته باشن که درست نیست، مثل نوح که راجب پسرش، مثلا حالا پسر خودش ضد راه حضرت نوح، هرچی هم میگه بیا سوار کشتی بشه، اون میگه نه، بی‌اعتنایی میکنه. یعنی یه خواسته‌ای که خلاف اون سیستمه اجابت نمیشه داش. ولی در موارد دیگه فراوان دعاهایی که به ظاهر محاله تو قرآن از پیامبران آورده و همه اینا اجابت شده، ما دعاهای عادیمون اجابت نمیشه برای اینکه تو منیتای خودمون موندیم. ولی پیامبران که خالص شدن، خواسته هاشون همش خداییه، میبینیم اجابت میشه. دعاهای عجیب، دعاهای باور نکردنی، قرآن مثلا دعای زکریا را آورده، حالا سنشو که ما نمیدونیم، در تورات میگه 130 سال 140 سال چقدر نمیدونم، یا خوندم ولی یادم نیست. همسرش هم که از اول نازا بوده، دعای فرزندی میکنه، میگه من دنیا دارم میرم، کسی نیست که این افکار رو ادامه بده، من میخوام همون اندیشه های ابراهیم، اندیشه های اسحاق، این کوله بار امانت معنویات کسی باشه ادامه بده. و انی خفت الموالی من ورای، من نگران این برادرزاده هستم. یه عده آدمای قالتاق دندون تیز کردن که این بمیره بیان معبد رو بگیرن، دین و دکان دنیا بکنن، میگه من نگران اونام. دعای نجابت میشه، به نظر خیلی محال و غیر ممکن میاد. یا دعای فرض کن یونس آورده، نجات از دریا، دعای مثلا ابراهیم و خواسته هاش که در دل بیابان یه خانه‌ای داره میسازه، پایگاه توحید، دعای یوسف و، یعنی تو زمین‌های مختلف فرزنددار شدن، دعای ایوب که سخت‌ترین بیماری‌ها رو گرفته، زندگیشو از دست داده، بیماری مصری هم بوده، همسر و فرزندش هم از او دور شدند، دعای او اجابت پیدا می‌کنه. یعنی هم دعا در مورد بیماری، هم فرزنددار شدن، هم نمی‌دونم خواسته‌هایی که به نظر محال میاد. میخواد بگن انرژی بشر، اراده بشر انقدر قویه که اگه این موانع رو برداره، اراده عین تحقق میشه. یه تعبیر جالبی مولوی داره، میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. مریم که عیسی رو در بغل گرفته به سمت شهر داره میاد، با تمام وجودش نگرانه که چه انگیرون میخوان بزنن، که تو چه فساد و فحشایی کردی. میگه چون این نیاز با تمام وجود است، این نیاز اون بچه رو به سخن در میاره. ما حالا نمیخوام بگم حتما اینه، نه، میخواد مولوی بیان بکنه که نیاز سازنده است. بشر وقتی با تمام وجود نیازمند باشه، متناسب با اون تو هستی اثر میذاره، هستی رو متحول میکنه، این انرژی در اطرافش انقلاب ایجاد میکنه. به خاطر همین میگه که دنبال آب نباش، تلاش بکن تشنگی به وجود بیار که از درونت اینها میجوشه. حالا این داستان سر درازی داره که انشالله یه جلسه دیگه راجع به دعاهای اجابت شده سینه های پاک، انسان های برومند، که چطور خواسته هاشون جنبه تکوینی پیدا میکنه تو طبیعت، تو هستی. این
نکته مهمی. تشکر از شما، تشکر از بیننده عزیزی که این سوالات رو مطرح کردن، و از همه شما بینندگان محترم که ساعتی رو با ما بودید و توجه به این برنامه کردید. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از هم شما و بینندگان عزیز که لطف کردن، و امیدوارم که این برنامه ما گرچه خیلی سریع و باشتاب بود، ولی لااقل یه نکاتی رو از مسئله اجابت روشن کرده باشه. ممنون و متشکر از هم.